بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مسئله بعدی که مرحوم محقق مطرح فرمودند مسئله ششم اینه: اذا استمتع امرأة فبانت کتابیه لم یکن له الفسخ من دون هبة المدة ولا له اسقاط شیء من المهر و کذا لو تزوجها دائما على احد القولین. اگر ازدواج موقتی بکند با زنی، بعد معلوم بشه که این زن کتابیه است، حق فسخ ندارد، یه مدت بکنه، نمیخواد بقیهش رو ببخشه، از مهرش هم نمیتونه چیزی کم بکنه. همینطور اگر ازدواج کند، ازدواج دائم با زنی، و بعد معلوم بشه کتابیه است، علی احد القولین، یعنی بنابر این قول که قائل بشویم ازدواج دائم با کتابیه صحیحه، وگرنه خب ازدواج از اصل باطل خواهد شد. نعم لو شرط اسلامها کان له الفسخ اذا وجدها على خلافه. از این ذیل مطلب معلوم میشه اون صدری که از محقق داره میفرماید در جایی است که شرط نکرده باشد. میگه اگر شرط کرده باشد و بعد معلوم بشه کتابیه است، حق فسخ دارد. عرض شود که اگر بدون شرط با زنی ازدواج کنه، بدون اینکه شرط اسلام شده باشد و بعد معلوم بشه کتابیه است، چه ازدواج دائم باشد چه موقت، وجهی ندارد که بگیم حق فسخ هست، چون تدلیسی محقق نیست. سابقا عرض کردیم برای اینکه تدلیس باشد حتما باید شرط وجود داشته باشد و عقد مبنی و مشروط بر یک چیزی منعقد بشود و بعد خلاف اون ثابت بشه. حق کم کردن از مهر رو هم نداره، چون عرض کردیم در جایی میشه مهر رو کم کرد که مهر مشروط شده باشد در ضمن عقد. فرض بر این است که در اینجا شرطی وجود نداشته. بله اگه نکاح متعس نمیخواد با این زن بمونه، باقی مدتش رو ببخش. اگر دائم طلاقش بده، چون ما سابقا عرض کردیم که نکاح دائم هم با زن کتابیه جایزه. اما اگر در ضمن نکاح شرط کرده باشد که زن مسلمه باشد و بعد معلوم بشه که کافره کتابیه است، در اینجا حق فسخ دارد. چرا؟ به خاطر تحقق تدلیس. عمومات ادله تدلیس که سابقا گفتیم شامل مورد می شود و زوج میتونه نکاح رو فسخ بکنه، چه نکاح دائم باشد چه موقت. حالا فسخ در نکاح موقت چه فایده ای داره؟ در نکاح موقت که باقی مدت رو میشه بخشید. بله؟ احسن. اگر ببخشد باید جمیع مهر رو بده، نمیتونه کم بکنه. اما اگر فسخ کند، اون مقداری از مهر رو که در برابر باقی مدته میتونه چکار کنه؟ کم بکنه. چون در بحث نکاح موقت گفتیم که مهر در برابر مدت تقسیط میشه مقدار مدت. فلذا اگر زن تخلف کرد، مثلا یه روز اومد سه روز نمطعه کرده، یه روز اومد دو روز نیامد، روایت هم داشتیم، میتونه دو سوم مهرش رو چکار کنه؟ نده بهش. بخاطر این مهر رو در برابر زمان میشه تقسیط کرد، ولذا اگر فسخ کنه میتونه به نسبت به باقی مانده ای که فسخ شد دیگه اجرت بهش نده. اما عجیبش اینجاست که مرحوم محقق توی این مسئله میفرماید با شرط حق فسخ هست، اما در مسئله سابق فرمود حق فسخ نیست، در جایی که شرط بکند بکارت را و بعد معلوم بشه سیبه، اونجا فرمود حق فسخ نیست. با اینکه در اینجا روایتی هم نداریم در خصوص مسئله که بگیم به خاطر روایت خاصی در اینجا قائل به این، معلومه که با ادله تدلیس اینجا رو اومده درست کرده، مگر اینکه پاسخ داده بشه که در مسئله سابق ما سیه محمد ابن قاسم ابن فضیل رو داشتیم که نوعاً اون رو حمل کرده بودند بر عدم جواز فسخ، یعنی اگر در اونجا قائل شده بود مرحوم محقق به عدم جواز از باب روایت بود، اینجا علل قاعده داره میگه به خاطر روایت های تدلیس، اونجا به خاطر روایت خاص در موردش گفت حق فسخ نیست. اما در هر حال اون چیزی که به دست میاد از این مطالب اینه که مرحوم محقق هم در خصوص تدلیس در نکاح اختصار به موارد منصوصه نکرده، چون اگه میخواست اختصار به موارد منصوصه کنه اینجا باید میگفت حق فسخ نیست، چون در این مورد ما روایت نداریم. این که میفرماید حق فسخ هست یعنی ادله تدلیس را براش عموم و شمول قائله، و این رو مورد با موارد دیگری که تدلیس بخواد محقق بشه فرقی بینشون نیست. اگر اینجا گفتید ادله تدلیس شامل است، در جاهای دیگر هم باید همینو بگید. اما اگر مسئله عکس بشه، یعنی زوج شرط کند با زوجه که کتابیه باشد، به شرط کتابیه بودن با او ازدواج کنه، بعد معلوم بشه که مسلم است، اینجا هم زوج حق فسخ داره. چرا؟ چون باز هم تدلیس محققه. البته ممکنه اینجا یه اشکالی به ذهن برسه، اونم این که ما در جایی میگیم تدلیس وجود دارد که تخلف از شرط به معنای وجود نقصان باشد، یعنی من یه چیزی رو شرط کردم که این شرط کماله، بعد معلوم شد که شرط را فاقد است، شرط کمال را فاقد است، این نقصانی در او هست. اما اگر من شرطی که کردم خودش نقصان باشه و فقدان شرط به معنای واجد بودن وصف کمال باشد، اینجا تدلیس صد نمی کنه. من شرط کردم کتابیه باشد، معلوم شد مسلم است، مسلم بودن که نقص نیست، نسبت به کتابیه بودن چیه؟ کماله. پس در اینجا وصف کمالی را فاقد نیست زن تا به اون واسطه بگیم تدلیس محقق. اما پاسخش اینه، نقص و کمال امور قطعی و غیر نسبی نیستند، به نسبت به شرایط و احوالات مختلفند. یک وصفی ممکن است در یک شرط کمال، در یک حالت کمال به حساب بیاد، همون وصف در حالت دیگر نقص محسوب بشه. این که ما مطلقا بگیم مسلم بودن کمال است، بله، اگر مسلم بودن را با قصد نظر از باقی شرایط و احوالات فی حد نفسه در نظر بگیریم، با کتابیه بودن، خب مسلم بودن در برابر کتابیه بودن کماله. اما این مرد و این زوج چرا شرط کرد کتابیه باشد؟ این معناش اینه، این مرد و این نکاح در حالتی واقع است که برای او در این شرایط کتابیه بودن زوجه کمال به حساب میاد، نه مسلم بودنش. مثلا فرض کنید زنش با او شرط کرده، زن دائمش، که اگه میخواید در ضمن عقد شرط کرده، اگه مطعه میکنی زن مسلمه مطعه نکن، کتابیه مطعه کن. خب در اینجا اگر زن کتابیه در بیاد چیه؟ نقصه. نه از جهت این که مسلمه در بیاد، این نقصه، نه از جهت این که مسلمه بودن فی حد نفسه موجب نقصان است، نه، به خاطر این که مستلزم تخلف از شرطه. پس نمیتونیم ما مطلق اینجوری صحبت بکنیم که فلان وصف کمال است، فلان وصف نقصان است. الان مثلا برخی از خصوصیات ظاهریه در برخی از اقوام، ملل، ممکنه وصف کمال به حساب بیاد، در برخی دیگر موجب نقصان باشه. اینطور نیست که بگیم این وصف مطلقا وصف کمال است. مثلا توی فرهنگی نمیدونم ابرو اگه پهن باشد و به هم متصل، میگن این، فرض کنید این نشانه جماله. توی فرهنگ دیگه میگن این نشانه نقصانه، ابرو باید منفصل باشد و مثلا نمیدونم باریک. اینا امور نسبیه. وصف کمال و نقصان رو با توجه به احوال و شرایط و موقعیت باید در نظر گرفت. زوجی که در اینجا شرط کرده زوج کتابیه باشد یعنی چی؟ یعنی اینکه کتابیه بودن زوجه با توجه به احوالاتی که من برای نکاح دارم مطلوب من است و وصف کمال او به حساب میاد. اگه مسلمه باشد برای من اشکالاتی ایجاد میکنه و موجب نقصان نکاحه. وگرنه دیوونه که نیست که بگیم با این که میداند این وصف وصف کماله، با این وجود میگه من میخوام تو ناقص باشه. حالا مثلا مثال خیلی عرفیش، بعضی از خانوما در ایام جنگ شرط میکردن که من میخوام با کسی ازدواج کنم که مجروح جنگی باشه. مجروح بودن عیب جسمی داره، اما برای این زن از جهات دیگر مطلوبیت داره. میگه این ثوابی دارد، من دنبال ثوابشم. حالا اگه بعد معلوم بشه که این مجروح جنگی نیست، سالم هست، چی میگید در اینجا؟ میگید حق فسخ نیست، چون شرطی که فاقد است موجب نقصانش نشده، در واقع کمالشه. به نسبت به این زن و آنچه که مطلوب اوست در نکاح نقصان، ولو ممکنه به نسبت به افراد دیگر کمال محسوب بشه. پس این امور نسبیه است، باید همه موارد آدم بذاره کنار هم ببینه که چگونه است. و معمولاً نوع مورد این است، مگر اینکه کسی سفیه باشد بر علیه خودش بخواد شرط بکنه. وقتی شرط میکند به نفع خودش داره شرط میکنه دیگه. یعنی چی؟ یعنی من در این وصف یک منفعتی دارم، به جهت این منفعت دارم شرط میکنم. حالا هم از منفعت دنیوی یا اخروی، به هر حال منفعت واسه ما. به این جهت دارم شرط میکنم. پس اگر اینو فاقد شد، برای او چی به حساب میاد؟ نقص به حساب میاد. ولی من اگر از بیرون نگاه بکنم اینو کمال ببینم. من نباید شرایط خودم رو لحاظ کنم، باید اون شرایط او رو مد نظر قرار بدم چی تو ذهنش بود. بنابراین این ادعا که مسلم بودن مطلقا وصف کمال است، نه اینطور نیست. فی حد نفسه در نظر بگیری، بله وصف کمال است، اما با توجه به شرایط بخوای در نظر بگیری، در بعضی جا ممکنه وصف کمال نباشد. مسئله بعدی، مسئله هفتم، این مسئله رو در اینجا مطرح کردن، نوع اصحابم اینجا آوردن، اما واقعش اینه که اصلا رفتی به مسئله تدلیس نداره، مسئله عیوب و اینا نداره، استطرادی اینجا ذکر شده. مسئله اینه: اذا تزوج رجلان بامرأتین و ادخلت امرأت کل واحد منهما علی الآخر فوطئها فلکل واحدت منهما علی واطئها مهر المثل و ترد کل واحدت علی زوجها و علیه مهرها المسمى و لیس له وطئها حتی تنقضی عدتها من وطء الاول. دو نفر اومدن با دو تا زن ازدواج کردن، زن هر کدام هم معلوم، اما شب زفاف این زنا جابجا شدن، زن اون اومد پیش این، زن این رفت پیش اون، وطئی هم محقق شد. میفرماید این وطئ که خب وطئی به شبهه است، پس هر کدام این زنها میتونن مهر المثلشون رو از واطی بگیرن، بعد باید عده نگه دارن، عده وطئی به شبهه. البته به محض اینکه معلوم شد اشتباه، برمیگرده پیش شوهر خودش، اما شوهر تا وقتی که عده وطئی به شبهه زن تمام نشه حق وطئی او را ندارد. البته این یه مسئله است که تو باب عدد مطرحه، کسی که در عده وطئی به شبهه است شوهرش حق وطئی او را ندارد. باقی استمتاعات چی؟ باقی استمتاعات دون الوت آیا جایزه یا جایز نیست؟ که این مسئله محل اختلافه، بعضی گفتن جایزه، بعضی گفتن نیست. ولو مات تا فی العده او مات الزوجان ورث کل واحد منهما زوجت نفسهی و ورثته. اگر در حالی که در عده است، یعنی در عده وطئی به شبهه از طرف مرد دیگر، در عده شوهر خودش نیست، ذات بله الان شوهرش این، اما در عده مرد دومه، شوهرش مرد یا خودش مرد، خب این مرگ میشه مرگ قبل از دخول. شوهر قبل از اینکه به زوجه دخول کنه مرد، یا زوجه قبل از اینکه شوهرش بهش دخول کنه مرد. میفرماید که هر کدام از اینها ارث میبرد از شوهر خودش اگه شوهر مرده، یا اینکه اگه زن مرده، بله اگه بله اگه زن مرده شوهر ارث میبره، اگه شوهر مرده زن ارث میبره. این مطالبی که مرحوم محقق اینجا فرمود همه مبتنی بر قاعده است و اشکالی هم درش نیست. و چه اینم که این مسئله مطرح شده این است که دو تا روایت داریم که مضمونش همینه. یکی صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن رجلین نکحا امرأتین فأتی هذا به امرأت هذا و هذا به امرأت هذا قال تعتد هذه من هذا و هذه من هذا ثم ترجع كل واحدتن الى زوجها. بعدی مرسله جمیل ابن صالح عن بعض اصحاب ابی عبدالله علیه السلام فی اختین اهدیتا الى اخوین فی لیلتن فادخلت امرأت هازا الى هازا و ادخلت امرأت هازا الى هازا قال لكل واحد منهما الصداقه الصداق بالغشيان. غشيان یعنی اون وقتی هر کدام از این زنها صداق میگیره. صداق از کی؟ از واتی. و ان کان ولیهما تعمد ذلک اغرم الصداق. شاید به خاطر این قسمت از روایت که اینو آوردند اصحاب در اینجا مطرح کردن، اما عجیبش این است که اون قسمتی که مربوط به بحث میشه اصلا متعرض نشد، اصلا مرحوم محقق این قسمت رو نیاورد. اگر ولی این کار رو کرده باشد باید صداق را بپردازد. این یکی از مواردی است که حق فسخ نیست، اما صداق رو باید کی بده؟ قار باید بده. کدام صداق را؟ صداقی را که واتیه به شبهه باید بده ها، نه صداقی را که زوج باید بده به همسرش. دو تا صداق داریم. یه صداق داریم که مهر المسماست و زوج میده به زوجه، هر زوجی به زوجه خودش این مهر رو باید بده. یه صداق داریم که مهر المثل، واتی میده به زوجه اون یکی که وقتی به شبهش کرده. این صداقیه که مال وقتی به شبهه است. میگن کی روایت میگه کی باید بده؟ ولی باید بده. چرا؟ چون قاره. ما این نکته سابقا داشتیم که رجوع به قار به مهر لزوما مبتنی بر فسخ نکاح نیست. اینطور نیست که بگیم هر جا به قار رجوع میکنه اول باید نکاح فسخ بشه بعد. نه، میتوان به قار رجوع کرد و مهر را گرفت ولو نکاح فسخ نشده باشد، مگر اینکه کسی اینجا بگه آقا این مهر مهر المسما نیست، این مهر وطیه به شبهه است، اون مربوط به نکاح اصلا نیست، اون مهر مربوط به نکاح نیست، مربوط به وطیه، وطیه به شبهه است. پس ارتباط بحث ما پیدا نمی کنه. ما داشتیم در مورد مهر خود نکاح صحبت می کردیم، نه مهر که ربطی به نکاح ندارد. ولا یقرب واحد منهما امرأته حتی تنقضی العده فاذا انقضت العده صارت کل واحدت منهما الى زوجها بالنکاح الاول قیل له فان ماتتا قبل انقضاء العده قال فقال. این ذیلش مهمه. یرجع الزوجان به نصف صداق علا ورثتهما و یرثانهما الرجلان. اگر زن مرد شوهر از زن ارث میبره. اون قسم مطلبی که محقق گفته بود درست، اما یه نکته اضافه داره روایت که محقق اونو نگفت، اونم این که زوج حق دارد نصف صداق را پس بگیره. قیل فان مات الرجلان و هما فی العده، اگه عکس شد شوهر مرد در حالی که زن در عده است، قال ترسانهما ترسانهما و لهما نصف المهر المسما و علیهما العده بعد ما تفرغان من العده الاولى تعتدان عده المتوفى عنها زوجها. می فرماید که ارث می برن این نام از شوهر، اما نصف المهر می برن. پس چه زوج بمیرد چه زوجه بمیرد، نصف المهر در نکاح چیزی است که زوجه استحقاق دارد. خب خلاف قاعده باشه، تعبد دیگه اگه قبول کنید. اصل ثبوت نکاح تعبده، تنصیفش هم تعبده. قبل دخوله، فرض بر این است که دخول صورت نگرفته، موت قبل دخوله. بله روایت هایی که داریم مال طلاقه، اما در مورد موت هم داریم. حالا بعدا انشاءالله در بحث مهر میرسیم، مفصل هم هست، زیاد دو دسته روایت داریم، در جایی که هم بحث موت زوج داریم هم زوجه. حالا من تو ذهنم نیست، در یکیشون فقط روایت هایی که داریم میگه تنصیف تمام نداره، در دیگری دو دسته روایت داریم، هم روایت تنصیف داریم هم روایت تمام داریم. فلذا برخی آمدن قائل به تفصیل شدن، در یه صورت گفتن تنصیف، حالا یادم نیست تو ذهنم دقیقاً، در صورت موت زوج یا زوجه گفتن تنصیف، در صورت دوم گفتن تمام. عرض شود که این روایت رو همانطور که دیدید مرسل است. جمیل ان بعض اصحاب ابی عبدالله علیه السلام، هم در کافی هم در تهذیب اینطور نقل شده، اما مرحوم صدوق در فقیه گفته جمیل عن ابی عبدالله علیه السلام. لذا برخی از روایت تعبیر کردن به صحیحه، مثل صاحب حدایق میگه اینا ربطی به هم نداره، نقل کلینی و شیخ مرسله، نقل صدوق مسنده. بنابر نقل صدوق ما میتونیم بگیم صحیح است. اما ما سابقا عرض کردیم خدمتتون در موارد زیادی در فقیه مرحوم صدوق روایات مرسل را مسند کرد، یکی دوتا هم نیست، خیلی زیاده. روایت هایی که در کافی در تهذیب یا استبصار مرسله ایشون مسند نقل میکنه. حالا علل قاعده مبنایی داشته، بر اساس مبنایی که در نقل خبر داشته این کارو انجام داده، چون مرحوم صدوق آدم موثوق بهیه، اینطور نیست که بخواد خدای نکرده خیانتی بکنه در نقل روایت. مبنایی داشته در نقل خبر، بر اساس مبنای خود این روایت ها رو مسند میدانسته، لذا مسند نقل کرده. اما ما که متعبد به مبنای مرحوم صدوق نیستیم، که بر مبنای خود ایشون مسند بوده، اما در واقع میبینیم مرسله. اینم که احتمال بدیم این دو روایت است، یه بار امام صادق عیناً خودش همینو فرموده، یه بارم بعض از رجال امام صادق اومده، این خیلی احتمال بعیدیه، اونم عین لفظ، حالا با دو سه تا تغییر. سند هم تقریبا تا خیلی جاها مشترکه. بنابراین این که ما اینو دو روایت بدانیم، نقل صدوق را مسند بدانیم و نقل شیخ و کافی را مرسل، این حرف درستی نیست. اصل همین است که شیخ و کلینی نقل کردند و این روایت مرسل است. بله دیگه، همینجا هم داره دیگه. در مسئله قبلی یعنی چی؟ اگر شوهر بمیرد، بله، این بعد قبلا تو بحث تداخل عدد اینو مفصل صحبت کرد، عده وفات تداخل نمی کند، عدد دیگر چرا، اما عده وفات تداخل نمی کند. لذا بعد از این که عده وطیه به شبهش تمام شد، عده وفاتش رو نگر می داره. عرض شود که اما در خصوص اون چیزی که در ذیل روایت دوم آمد که در صورت مرگ زوج یا زوجه مهر تنصیف میشه، این خیلی محل کلام واقع شده بین اصحاب که چرا اینجوریه. برخی به این روایت فتوا دادن، مثل مرحوم صدوق در مقنع، ظاهر کلامشون این است که به روایت فتوا دادن، چون فقط متن روایت رو نقل کرده، هیچی هم نگفته. اما شیخ در نهایه تفصیل داده، اما تفصیلی که عرض کردم تو کلام شیخ است. فرموده فَإِنْ مَا تَتَا قَبْلًا غِزَاءِ الْعِدَّ فَلْيَرْجِعُ الزَّوْجَانِ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ عَلَى وَرَثَتِهِمَا وَيَرِثَانِهِمَا الرَّجُلَانِ. اگر این زنها بمیرند قبل از انقضای عده، قبل از انقضای عده یعنی چی؟ یعنی قبل از دخول هم بوده، شوهر حق داره رجوع کنه، نصف صداق رو پس بگیره. نصف صداق این نصف مهر المسما ها، اون مهر المسک که مرد دیگر داده، مهر المسما رو میتونه نصفش رو پس بگیره. فان مات الرجلان وهما في العده فانهما ترثانهما ولهما المهر المسما حسب ما قدمناه في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها. اما اگر شوهر بمیره در حالی که زنها در عدن، یعنی دخول شوهر بهشون نکرده، در اینجا مهر المسما رو تمامش رو میبره. پس شیخ قائل به تفصیل شده، زوج مرده یا زوجه؟ اگه زوجه مرده نصف مهر المسما، زوج مرده کل مهر المسما. همون نکته که سابقا عرض کردیم، برخی قائل به تفصیل شدن در مسئله. ابن ادریس هم فرموده فان مات تا قبل انقضاء العده فقد روی ان الرجلین الزوجین یرجعان بنصف الصداق على ورثتهما و یرثانهما و صحیح من الاقوال ان بموت احد الزوجین اما المرأه او الرجل یستقر جمیع المهر کملا سواء دخل به هر رجل او لم يدخل. ابن ادریس چی میگه؟ میگه چه زن بمیره چه مرد بمیره کل مهر. پس تا اینجا شد سه قول، قول صدوق در مقنع تنصیف در هر دو صورت، قول شیخ تفصیل در صورت موت زن، تنصیف در صورت موت مرد کامل، قول ابن ادریس عدم تنصیف مطلقا.
مطلقا
موتو علت استقرار نمیدونه، میگه دلیلی نداریم که ما موت تنصیف بشه، چون جمیع المهر ثابت میشود با نکاح. اون که میگن نصفش مستقر نیست متزلزله به نسبت به دخول قبل طلاق، نه دخول قبل المفارقه به هر نحو، به نسبت به دخول قبل طلاق متزلزل است. یعنی اگر اونطور الان دخول قبل، ببخشید دخول قبل طلاق، طلاق قبل دخول، طلاق قبل دخول به نسبت به طلاق قبل دخول متزلزل است، آیا در اینجا طلاق قبل دخولی واقع شده؟ نه، پس متزلزل نیست. وقتی میگم متزلزل، نه متزلزل به هر مفارقتی، متزلزل نسبت به یک سبب خاص برای مفارقت، اونم طلاق. عرض شود که این هم کلام ابن ادریس. اما برخی دیگر آمدن و شروع کردن به توجیه، که به هر حال این کلمات رو چجوری میشه توجیه کرد که انشاءالله جلسه بعد بهشون بپردازیم. صلی الله علی محمد و آله.